بسم الله الرحمن الرحیم.
این دو جریان، هم متحجرین هم سکولاریست ها، یکیشون صریحاً و تئوریکمان و یکی ضمناً و در عمل منکر، هر دوشون منکر جاودانگی و نسخ ناپذیری قوانین اجتماعی اسلام میشن، متحر کنون به روش خودشون. هیچ کدوم از اینا نمیفهمن که در اسلام یه نوع انعطاف عقلانی و تجربی در بخشی از سیستم قانونگذاری اسلام وجود داره که بر مدار ثابتات و در ذیل ضروریات و قطعیات اسلام، اینا جامعه رو میتونه در هر گردابی که بیفته جامعه رو هدایت بکنه و پیش ببره. قشریون مشکلات عینی مردم رو نمیبینن. قشریون حقوق پامال شده یه جامعه و جامعه اسلامی رو نمیفهمن، حساس نیست نسبت بهش، فرضاً دنبال پاسخ اسلامی برای حقوق بشر نیستن زیاد، برای که اونها هم اسلام رو محدود کردن در بخشی از احکام عبادی فقط و بعضی از ظواهر و قشریگرایی و ظواهر اخلاقی. جریان سکولاریست ها که اصلا صریحا منکر خاتمیت و حقانیت و جامعیت اسلام هستند و دهشت زده در برابر غرب، متعرض کردم خجالت میکشن صریح بگن، تمجموج میکنن، هی با تعابیر پیچیده اینا رو میگن. هر دوتای این گروه ها یه اشتباه رو میکنن، هر دوتا فکر میکنن اسلام یک منزل تاریخی بوده بر سر راه انسان. متعرض فرقشون میدونین در چیه؟ در اینه که قشریون میگن آقا تو اون منزل بمونیم تکون نخوریم، غرب گراها میگن آقا اسلام یه منزل تاریخی بود دیگه، بیان بیرون از اون منزل رد شدیم بر نگردیم. در حالی که پاسخ هر دوتا اینا یه چیزه، و اونی که اسلام یک منزل تاریخی نبوده و نیست، اسلام یه منزل بین راه نیست، اسلام خود اون راهه، اسلام همون راهه. ولذا میگن مذهب. مذهب یعنی چی؟ مذهب یعنی راه رفتن. اسلام یه منزل تاریخی نیست، اسلام مذهبه. یا میگن شریعت. شریعت یعنی چی؟ شریعت، شریعه اون جاییست که شما از اونجا خودتون رو به رودخانه مادر میرسونید، آب برمیدارید و سیراب میشید و دوباره به راهتون ادامه میدید. شریعت و مذهب نشون میده که اسلام یه راه دائمی است، یه منزل تاریخی نیست. تا مدرنیست بگه که آقا ازش عبور کردیم بر نگردیم، قشریون هم بگن، متحجرین هم بگن که آقا دیگه تو همین منزل بمونیم، اگه دین داریم از این منزل بیرون نیم تکون نخوریم، این نیست. اسلام در کنار احکام ثابت احکام متغیری داره که احتیاج به اجتهاد داره و راهش رو به جلو باز میکنه. اسلام یک دستگاه فکری، اخلاقی و عملی است، همیشه باید خون تازه در رگهاش جاری باشه. هم میتونه جامعه قبیله‌ای عربی 1400 سال پیش رو درک کنه و برنامه ریزی کنه و اصلاحش کنه و به تکامل برسونه، همون جامعه سوسمارخوار فقیر عربی که از آبهای گندیده کنار جاده ها که پر از سرگین شتر بود میخوردید. شما همون کسانی هستید که پوست بز دباغی نشده رو به نیش میکشیدید، خودتون رو با اونا سیر میکردید. هنوز مدت زیادی از رحلت پیامبر نگذشته، عقبگرد، ارتجاع، از تمام اون شعارها کوتاه آمدید، گفتید تمام اون شعارهایی که دوران انقلاب و جنگ دیم همش مفت بود، برگشتیم دوباره. ارتجاع محض یعنی این. مشکل از شماست نه از اون شعارها، اون شعارها درست بود، شما ها مشکل دارید. گفت خود تو مشکلی، مشکل جامعه ما هم همینه، مشکل جامعه ما تو شعارهای نبوده که اول انقلاب دادیم، مشکل تو خود ما هست، خود کسایی که شعار دادن و عمل نکردن. اون شعارها درست بود، اون راهی که آمدیم درست بود و همون راه باید ادامه پیدا کنه، عزت تو همونه و پیروزی تو همون راه، اون راه رو نباید برگشت. اونایی که اهل این راه نبودن و تظاهر میکردن اهل اون راهن، اونا رو باید از سر راه پس زد و کنارشون زد و به راه ادامه داد که کاروان رو اونا متوقف کردن. روشنفکری دینی یکیش همین باز کردن تئوریک راه این کاروان، که این جلو بره. امت اسلامی باید همیشه حرکت رو به جلو داشته باشه. اسلام هم جامعه قبیله‌ای عربی 1400 سال قبل رو درک و برنامه‌ریزی میکنه، هم جامعه ماشینی و صنعتی امروز رو، هم جامعه با قدرت انفورماتیک و تکنولوژی پیچیده‌تر رو، هر کدوم رو به تناسب خودش رشد میده. اگر انسان تاریخ داره که داره، حتما احتیاج به اجتهاد و نواندیشی داره. حیوانات زندگی تاریخی ندارن، حیوانات میدونید تجربه انباشته تاریخی ندارن. حیوانات 2 میلیارد سال پیش و 2 میلیارد سال بعد تقریبا همه یه جور زندگی میکنن، برای که اون جهان جهان غریزه است. تفاوتایی که با هم میکنن حیوانات در زندگی، تجربه های بسیار مختصر با طول موج بسیار کوتاه، تجربه انباشته تاریخی از نوع انسانی حیوانات ندارن، تجربه های شخصی و موردی بسیار مختصری است. که اونا احتیاج به تجرید عقلی نداره، اونا هم غریزی صورت میگیره. تو جهان غریزه، اونایی که تو جهان غریزه هستن مدام چون تکرار میشن و خودشون رو تکرار میکنن، نه تکامل و خلاقیت دارن نه انحطاط و سقوط دارن، عقل نظری و عقل عملی از نوع انسانی ندارن، همه چیز اونجا چون غریزی است، بنابراین حیوانات جهنمی هم نمیشن و مسئولیت هم ندارن. حیوانات اگر حشر هم دارن در آخرت، از نوع حشر انسانی حتما نیست، از نوع دیگری است. اما جامعه انسان مثل فرد انسانه، استعداد هم رشد داره و هم سقوط، و بنابراین مسئولیت داره هم عقلا و هم اخلاقا. کسانی به نام روشنفکری و نواندیشی، کسانی دیگری هم به نام تدین و احتیاط شرعی پشت مفاهیم مذهبی مخفی میشن، ولی هر دوشون عملا یک کار میکنن، میخوان اسلام رو تبدیل کنن به یک تشریفات حاشیه‌ای شخصی نسبی مشکوک فردی، غیر قابل اجرا، غیر قابل اجتماعی شدن، غیر قابل حکومتی شدن، و یه پوشش شرعی درست میکنن برای سکولاریسم، و احکام اسلام رو میگن همش قضایای شخصی موردی بوده، همه تاریخمند بوده و بنابراین نسخ شده نیست. برای هیچ کدوم از اینا یه قانون و حکم قطعی دائمی تاریخی و قابل جریان نمیپذیرن، هر کدوم از کدوم به روش خودشون. و در هر دو تعریف، یعنی هم تعریف سکولار هم تعریف مقدس معاد و ارتجایی، ما با یه اسلام بسته، زمینگیر، محدود، تاریخی، منقبض و غیر عملی مواجهیم. هر دو اینجوری تعریف میکنن، سکولاریست های هم همینجوری تعریف میکنن اسلام رو، میگن یه چیز بسته فردی شخصیه، دخالت تو حوزه اجتماع و حکومت اینا نباید بکنه، یه چیز بسته شخصیست. متحجرین هم همینو میگن، با دو زبان و از دو راه حرف میزنن، ولی هر دو به یه جا میزنن، و او حذف اسلام از صحنه است و بردن اسلام به حاشیه است، و اون منتهی الامال قدرت های استکباری در دنیاست، که وقتی دیدن نظام سلطنتی سکولار غربگرا در ایران سقوط کرد، حالا میخوان اون راه دوباره برگردیم مطابق با اسمای جدید، هدف نهایی دوباره همونه. این اسلامی که سکولاریستا تعریف میکنن و متحجرین هم بهش دامن میزنن، به شما بگم اسلامی است که قابل عرضه به بشریت نیست، یعنی بشریت عطاش رو به لقاش خواهد بخشید، حتی قابل عرضه تو جامعه اسلامی، یعنی به خود شما بچه مسلمان تو دانشگاه نیست. اسلام سکولاریسم باز نمیشه، سربسته صحبت میکنن، اگر شفاف صحبت بکنن خواهید دیدی اسلام قابل تحمل نیست و اصلا قابل تعقل نیست، اسلام سکولاریستی و لیبرالیزه شده مثل اسلام متحجرین و قشیری. روی دیگر سکه طالبانیزم، و حتی عرض کردم خود بچه مسلمان هم زیراوی میزنن ازش فرار بکنن، چه برسه به که بخوای ارزش بکنی و حفظش بکنی. و هر دوتای این جریانات اسلام رو مثل یه پوستین وارونه می پوشن، و این عیناً پیشبینی پیامبر اکرمه. یه تعبیر از پیامبر اکرم نقل شده، ایشون فرمودن که اسلام در آغاز قریب بود و دوباره قریب خواهد شد، و اون را چون پوستین وارونه می پوشن تا ترسناک به نظر بیاد و کسی سراغ اسلام نیاد. سکولاریست ها و قشریون هر دو دارن همین کار میکنن. این پیشبینی پیامبر اکرمه، فرمود اسلام در ابتدا قریب بود، دوباره قریب خواهد شد. دینداری بنابراین شما میبینید که در این دوره واقعا یه امریست آسان و در این حال پیچیده. آسان است چون خود پیامبر اکرم فرمود ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، فرمود خداوند مرا مبعوث کرد اما نه بهانه‌گیر و اشکال تراش، بلکه آموزگار و تعلیم بخش و آسانگیر. به این جمله پیامبر اکرم فرمود خدا من رو نفرستاد برای بهانه گیری و گیر دادن به بشریت، من نیامدم برای اشکال تراشی و بهانه گرفتن، مرا فرستاد آموزگار، آگاهی بخش و میسر، یعنی آسان کننده زندگی. من آمدم زندگی رو آسان کنم و معقولش کنم. شما فکر میکنید شریعت زنجیریست بر گردن شما؟ تو جنگ بدر داره که یه عده از افسران مشرکین بدر که خیلی زجر دادن پیامبر رو در اون 13-14 سال قبل، بعد اسیر شدن تو جنگ به دست پیامبر، اینا رو به زنجیر بسته بودن، داشتن میآوردن از دور. خب یه عده عصبانی بودن، می‌خواستن انتقام اون 13 سال فشار و شکنجه‌ای که اینا داده بودن بگیرن، بعد رفتاری کردن با اسرا. پیامبر فرمود که با اینا بد رفتاری نکنید. گفت آقا اینا با ما همین کارو می‌کردن. پیامبر فرمود اونها معلم ما نیستن، اونها معلم ما نیستن، شما باید درست رفتار کنید با اسیر. بعد فرمود هر اسیری که به 10 مسلمان بیاموزد خواندن و نوشتن را، همین الان آزاد میشه. اینم شرط آزادی اسرا. و بعد اونجا داره که بعضی از این فرمانده های مشرکین داشتن با زنجیر بسته بودن، داشتن میآوردنشون، بعد دستشون حالا بسته بودن زنجیر که چرشون، از دور دیدن پیامبر نگاه میکنه و یه لبخندی رو لبشه. نزدیک پیامبر که رسید گفت که بله دیگه بایدم بخندی، بعد از 13 سال آقای ما، حالا ما اسیر دست تو شدیم، بایدم بخند. پیامبر بهش فرمودن که اشتباه نکن، من این خنده من خنده قهقهه پیروزی و مستی و نبود که مثلا حالا تو مشت منی دارم میخندم. میدونی برای چی میخندم؟ گفت چی؟ گفت میخندم از این که شما ها رو من باید با زنجیر ببرم به بهشت، باید شما ها رو من با به زور ببرم تون به نقطه اوج انسانی نزدیکتون بکنم. من از این خندم بود که میخوام بهت خدمت بکنم در برابر من مقاومت میکنم و شمشیر میکشم. این فرهنگ پیام. از اون طرف در این حال دینداری امر پیچیده است در این دوران. به شما بگم یه روایت دیگه هم از پیامبر هست باز در این مورد، که این روایت هم براتون بخونم. پیامبر فرمودن یأتی علی الناس زمان از صابر منهم علی دینه کلقاوز علی الجمر. دورانی خواهد رسید که دینداری، حفظ دین، مثل نگه داشتن آتش در کف دست مشکل خواهد شد. یه قطعه زغال گداخته یه تیکه آتش در کف دست چجوری میشه راحت نگرش داشت؟ فرمود دورانی خواهد رسید که دینداری مشکلات نظری و عملی خواهد داشت و مقاومت میخواد، شعور میخواد، شعوری عمیق. دورانی خواهد رسید که آدمای سطحی نمیتونن دینشون رو حفظ کنن، آدمای قشری و عوام نمیتونن دینشون رو حفظ بکنن. باید اهل فکر باشی تا بتونی دینتو حفظ بکنی، باید هوشیار باشی. فرمود دورانی خواهد رسید که حفظ دین مثل حفظ آتش در کف دست پیچیده و مشکل خواهد شد. ایمان چون ایمان تقسیم میشه به ایمان موقتی و دائمی. تو روایت من داره میگه ایمان مستقر و ایمان مستودع. ایمان مستقر یعنی ایمانی که دیگه نهادینه شده، جزء شخصیتت شده، اون ایمان ظرفیت بالایی میکنه. اما ایمان مستودع ایمان امانی و موقتی است. بنابراین اسلام آمده هم راه کمال رو نشون بده، نمیگه از کمال صرف نظر بکنید برای که زندگی آسان بشه، اون میشه زندگی حیوانات. اما در این حال راه آسان معقول و طی شدنی کمال رو نشون میده. متحجر حکم اون دایه بدقیافه رو داره که یه بچه رو بغل کرده بود، یه بچه جیغ میزد، لگد میزد، یه هی بچه رو تو بغلش بیشتر فشارش میداد که آمد با آقای بچه از دست تو داره گریه میکنه، مشکل امامزاده نیست، مشکل متولیه، تو بذارش زمین ساکت میشه. قصه متحجرین با مذهب اینه. قصه روشنفکرا و جن روشنفکری هم اینه که اینها یه جریان بیشناسنامه و دوچار بحران هویت هستند که خودشون بیمارن میخوان ما رو شفا بدن، خودش مریضه میخواد ما رو شفا بده. و اسلام در بین این دو گروه افراطی درگیر یک چالش تاریخی شده و هنوز درگیر این چالش هست. شما هم تک تکتون باید انتخاب بکنید، اگه انتخاب نکنید انتخابتون میکنن. به شما بگم دوره ایست که اگر فکر نکنید فکر میشنید و اگر انتخاب نکنید انتخاب میشنید. و این انتخاب احتیاج داره به تأمل و دقت. تحت تأثیر جوای ژورنالیستی و سرصدا و بگیر به بند احزاب و قدرت و اینا نباید شد. مستقلا باید وارد حوزه تفکر دینی شد، کتاب خوند، کتاب خوند، فکر کرد، سوال کرد و تا به جواب روشنی نرسید دست بر نداشت. و الا میشه حفظش مثل حفظ همون آتش کف دست مشکل دین. هر دوتای این جریان ها میخوان شعور اسلامی رو بفرستن به مرخصی، بفرستن هالیده، برای که بازار خودشون گرم بشه. هر دوتا میخوان شعور اسلامی تعطیل بشه، هر دوتا اینا. اما اسلام بارها و بارها و دوباره تکرار میکنه که اسلام در این حال که یک مکتب عملگرای سیاسی و حکومتی است، در این حال که یک نهضت حقوقی، حقوق بشری و یک نهضت اقتصادی است و عدالت اقتصادی، در این حال که یک دکترین اخلاقی است، در این حال یک مکتب منسجم معرفتی و عقلانی هم هست. در حوزه نظر اسلام مبشر عقلانیت و در حوزه عمل مبشر انسانیت، منتها مفهوم درست عقلانیت و انسانیت، نه مفهوم لیبرالی و مادی و ماتریالیستی عقلانیت و انسانیت. عقلانیت غرب، کسانی که در غرب با شعار عقلانیت آمدن گفتن عقل طبیعی جایگزین عقل مسیحی، شاید حق هم داشتن چون با اون معارف مسیحی قابل زندگی قابل ادامه نبود. بعد از مدتی یعنی دکارت، بعد از مدتی کانت میاد میگه آقا از خیر خود همو عقل نظری هم میگذاریم، فقط عقل عملی رو میپذیریم. بعد از مدتی پوزیتیویستا میان میگن آقا از خیر کل عقل میگذاریم، یعنی کل عقل و عقلانیت در غرب مدعی عقلانیت امروز تو حوزه فلسفه کلام معرفت تعطیل شده، حتی در حوزه زیبایی شناسی که به کلی تعطیل شده. ولذا نه برای حقوق، نه برای اخلاق، حتی نه برای سیاست امروز قائل به فلسفه نیستن در غرب. به شما بگم جریان انگلو ساکسون، جریان لیبرال سرمایه‌داری به صراحت نظریه پردازان متأخر و مدرنشون میگن، میگن سیاست، حقوق، اخلاق هیچ کدام فلسفه نداره، فقط عمل گام به گام معطوف به سود و لذت بیشتر، همین، عقلانیتی در کار دیگه نیست. اما اسلامی که بنیانگذارش میفرماد، من پایان عرایزم هست و اگر دوستان سوالاتی دارن بفرستن اینجا که در پایان عرایزم در حد وسع وقت به پرسش‌های دوستان پاسخ بدم. اسلام مکتبی است که پیامبرش، بنیانگذارش میفرماد العلم لا یحل منعه، یعنی جلوگیری از نشر علم حرام شرعی است. این منطق اسلام، این جمله به روایت صریح پیامبر اکرمه، یعنی جهل و سکوت و فریب رو تحریم شرعی کرده، واجب کرده اسلام نشر آگاهی و معرفت رو، چون نمیخواد بر مردم خواب حکومت بکنه، میخواد بیدارشون بکنه. میفرماد العلم میراثی، این روایت از پیامبر فرمود میراث حقیقی من علم و معرفت است، اونی که از من برای بشریت میمانه در واقع اینه و میراث الانبیا. اسلامی که پیامبرش میگه من یرید الله بهی خیرا یفقه فی دین الله یا فی دین، خداوند به هر برای هر کسی که اراده خیر بکند و خیر او رو بخواهد، رشد او رو بخواهد، سعادت او رو بخواهد، او رو در امر دین اهل تعمق و تعقل میکند. یعنی خداوند اگر کسی رو بخواد به خودش نزدیکتر کنه، به او قدرت تعمق بیشتر و تعقل دینی قویتر به او میده. کجای این دین در برابر عقلانیته؟ تفکیک حوزه ایمان و معنویت از حوزه عقلانیت و معرفت، این تفکیک کانتی که هم جزء شعارهای اصلی دوران مدرنیته غربه، هم جزء شعارهای اصلی دوران قرون وسطای مسیحی غربه، اینا در درست در نقطه مقابل فرهنگ و تفکر اسلامی است. ایمان اسلامی راهش از معرفت و عقلانیت اسلامی میگذره. عقل لازم است، البته کافی نیست، اما لازم هست. پیامبر این دین ارزش گذاری که میکنه میفرماد خیر الناس افقههم فی الدین، عمیق ترین و روشن فکرترین به این معنا آدما توی سنجه های ما با مقام بالاتری ارزیابی میشن. این دینی است که پیامبرش وقتی از خانه آمد به سمت مسجد، بیرون وارد مسجد شد، دید دو تا حلقه تو مسجد جمعه و یه مجلس یک حلقه نشستن دارن بحث نظری و معرفتی و گفتگو راجع به مسائل انسانی میکنن، راجع به مسائل دینی میکنن، و یه حلقه گوشه دیگه مسجد مشغول دعا و نیایش و عبادتن. مجلسون یتفقهون و مجلسون یدعون الله و یسالونه. پیامبر فرمود کل المجلسین الی خیر، هر دو مجلس رو به سوی خیر و سعادت دارد، اما هؤلاء افضل، این گروهی که مشغول گفتگو و استدلالن و میخوان دین و حقیقت دین خدا رو بشناسن و پرسش های اصلی حیات و مرگ رو مطرح کردن، راجع به مسئولیت، حقوق بشر و این مسائل، راجع به مسائلی که به انسان و اسلام مربوطه دارن بحث میکنن، این حلقه افضل است و به خدا نزدیکتر است. ثم قعد منهم، خود ایشان رفت وارد در اون جمعی نشست که مشغول گفتگوی علمی بودن. این همون مکتب و مذهبی است که یکی از انصار از پیامبر پرسید آقا من الان یه تشییع جنازه ای هست باید برم، یا یه مجلسی هم هست، مجلس جلسه ای است، یه نشست فکریه، کدومشو برم؟ پیامبر فرمود اگر کسی هست که جنازه رو برداره، جنازه روی زمین نمیمانه و به یک انسان توهین نمیشه، کسانی هستن که جنازه‌شو بردارن، این چه مقایسه ایست که تو میکنی؟ کدام محضر با محضر علم و عالم مساوی است؟ و فرمود که یک ساعت شرکت تو در یک جلسه گفتگوی علمی و نشست فکری برابر است با هزار نماز و هزار روزه و هزار تشییع جنازه، که همه اونا پاداش های بزرگی نزد خداوند داره. این از نظر عقلانیت تو حوزه نظر، از حیث انسانیت در حوزه عمل هم باز با این مضمون که در واقع اسلام ظرفیت انسانها رو رعایت کرده، انسان رو له نکرده، مشقت انسانها رو نخواسته، استعدادشون رو میدونه، محدودیتاشون رو میدونه، کمال لایق و مناسب با انسان رو از او خواسته، نه کمالی که در دسترس انسان نیست. باز پیامبر فرمود در باب این که این دین ظاهرگرا و قشری نیست، فرمود که بعثت بالحنیفیت السمحه، مبعوث شدم به دین فطری آسان. مبعوث شدم به دین فطری آسان. تو این دین یک حکم اخلاقی یا عملی که ضد فطرت باشه یا اصل و حرج ایجاد کنه برای انسان وجود نداره. و اگر فرمود اگر در مواردی هم وجود داشت که برای شما اصل و حرج ایجاد کرد، اون واجب بر شما واجب و اون حرام بر شما حرام نیست. ما هیچ حکم توأم با اصل و حرج و ضرر نخواستیم. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یعنی چی؟ یعنی اسلام دین انسانی و دین انسان است. یعنی طاقت و ظرفیت انسان‌ها رو کاملا لحاظ کرده، در حد وسع او، در حد ظرفیت و استعداد او و با رعایت او و مصالح او. اصلا فرمود ما انبیا، پیامبر فرمود ما انبیا مأمور شدیم به مدارا و رفق با بشریت. ما نمیام اول به همه بشریت بگیم آقا نقطه کمال اونجاست. میدونی اونجایی که تو نخواهی رسید، تو که نمیرسی اونجا، ولی اونجاست. اینو بهش نمیگیم. ما میگیم اوج کمال اونجاست، ولی از همین الان که تصمیم بگیری حرکت کنی تو در مسیر کمال، و در هر جای این راه که از دنیا بروی تو شهیدی. این منطق پیامبر اکرم. قرآن فرمود هر کس هجرت کند به سوی خدا و رسولش و از خانه خودش خارج شود به سوی خدا و رسول، هر لحظه و به هر دلیلی که بمیرد شهید مرده است و در راه خدا کشته شده. این همون پیامبری است که فرمود کسی که از خانه بیرون میاد برای آموختن چیزی، بدون داره یه عمل مقدس دینی و معنوی انجام میده، پاش رو نمیگذاره الا بر بال فرشتگان. اینا روایت پیامبره. یه با کسی بگه اینا شوخیه، سرکار بذاشتن ما رو، تشبیهات شاعرانه است، یه بار حقیقت جهتگیری این مکتبه. پیامبر فرمود هر کس از خانه خودش بیرون میاد به قصد آموختن چیزی، آموختن علومی و معارفی که به درد دنیا یا آخرت مردم بخوره، بداند که پاش رو نمیگذارد الا بر بال فرشتگان. و از لحظه تا لحظه ای که به خانه برگردد فرشتگان خدا او رو دعا میکنند و او مشغول نیایش و عبادت. این مکتبه و این مکتب راهش از عقلانیت جداست و راهش از انسانیت جداست که روشن فکران سکولار و با گرایشات لیبرال میخوان بگن آقا اسلام دین انسانی نیست، دین عقلانی نیست. ما میخوایم یه قرائتی ازش ارائه بدیم، لیبرالیش بکنیم، ولی بهش اسمش میذاریم عقلانیش کردیم، انسانیش کردیم. خود این دین عقلانی و انسانی است. شما کاری به کارش نداشته باش، درست بخوان این دین رو، این متن رو درست بخوان، واژگونه نخوان. و پیامبر فرمود که من مبعوث شدم به دین فطری آسان و من خالف سنتی فلیس منی، هر کس با روش من مخالفت کند، با سنت من مخالفت کند، از من نیست، مسلمان نیست. کسی که هی بخواد دست انداز درست کنه سر راه دینداری مردم، نباید مردم مغرور بشن و نسبت به مبانی اسلام بی التزام بشن، بگن آقا دین کشکی نسبی، هر کار کردی کردی، هر کسی هر قرائتی داشت داشته، هر تفسیری از دین کردی بکن. نباید از اون طرف مردم رو مایوس کنی از دین و دینداری و کمال، بگی تون یه مرتبه پایین تری پس دیگه هیچی. این هر دوش غلطه. متاسفانه این دین آسان فطری رو متحجرین میخوان سختش کنن. یه آقاین روشن فکرهای بی سواد ما هم میخوان آسونش کنن. خودش آسان هست، تو نمیخواد آسانش کنی. این هم میگن آقا بیا یه بخشی از دین رو حذف کنیم آسون بشه، برای اینکه جاذبش بیشتر بشه. خودش آسانه، همون احکام و اخلاق و ارزشی که آمده آسان آمده، شما اگه سختش نکنید. اونا از پیغمبر مسلمون ترن، اینا هم از خدا مهربون ترن. ما گیر افتادیم بین یک گروهی که از پیغمبر مسلمون ترن، یک گروهی که از خدا مهربان ترن، و مثل که اونا بیشتر از خدا انسان رو میشناسن و ملاحظه انسان رو کردن. دینی است که پیامبر اکرم فرمود ایاکم و القلوب فی الدین، بپرهیزید از افراطیگری در امر دین. قلوب در امر دین، افراط، چه در افراط در حوزه نظر، چه افراط در حوزه اخلاق و ارزش‌ها، چه افراط در حوزه عمل فردی و اجتماعی. فرمود ایاکم و القلوب فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالقلوب فی الدین. فرمود ما آمدیم برای ساختن انسان متعادل، نه انسان افراطی، نه افراطی از این سو، نه افراطی از اون سو. ما آمدیم انسان متعادل بسازیم. این اون دینی است که پیامبرش فرمود ایاکم و تعمق فی الدین. بعضی فکر کردن این تعمق یعنی تفکر، میگن آقا پیغمبر که گفتن که در دین تعمق نکنی. این تعمق به معنی تعمق نظری نیست، چون تعمق نظری همون تفقهه که از وقتی عالم روایت خوندم که گفته باید بکنید این کارو. گفته اصلا هر کی خیرش و هر کس خدا بخواد به او قدرت تفقه در دین میده. این تعمق در دین، من صوفی فکر میکردم معادل فارسیش چی بگم اینجا که درست برسونه به نظر من. این تعمق دروین اینه، همون گیر دادن به تعبیر امروزیش، یعنی گیر دادن تو امر دین، یعنی زوم کردن رو چیزی، یعنی کاریکاتوری کردن اسلام. یه جدی مرز کردم، کاریکاتور فرقش با واقعیت اینه نیست که کاریکاتور دروغه، کاریکاتور واقعیت به درهمی هم کاریکاتور هر کی رو بکشن میفهمید این کاریکاتور کیه، منتها در ابعاد و اندازه ها دروغ میگه، یعنی دماغش رو سه برابر دماغ واقعی میکشه، چشمشو یه سوم چشم واقعی، وقت مذهب میشه. این تعمق فدین همین کاریکاتوری کردن اسلامه، و هر چیزی از اسلام همونقدر که خود اسلام، خود پیغمبرش و اهل بیت پیغمبر انگشت تاکید گذاشتن، همونقدر تاکید کن، نه بیشترش کن نه کمترش کن، نه روشن فکر بازی در بیار نه مقدس بازی در بیار، همونی که گفتن که توأم با عقلانیت و انسانیت و زامن اونهاست. فرمود افراط از هر دو سر ضد دین. این تعمق در دین به معنی تفقه نیست، به معنی همون سختگیری های من در آوردی، حلال رو حرام کردن، هدف رو از یاد بردن و قشریگری است. بعد فرمود پیامبر اکرم که فإن الله قد جعله سهلا، خداوند این دین را آسان قرار داد، دیگه شما نمیخواد یه چیزایی ازش حذف کنید، آسان ترش بکنید و نمیخوادم سختش کنید. فخذوا منهما تطیقون، هر چه که طاقت دارید تا جایی که میتوانید ایمان بیاورید و عمل کنید، به همون اندازه به شما منفعت خواهد رسید در دنیا و آخرت. نسبت به مازاد ظرفیتتون هم مسئول نیستید، بیشتر از عقلتون از شما نمیخواد. چون در روایت دیگه از پیامبر فرمود خداوند در آخرت گفتن آقا مردم رو چجوری حساب کتاب میکنن تو آخرت، پیامبر فرمود به اندازه عقلشون. این هم روایت پیامبر که خیلی نکته نکات مهمه انسان شناختی در این روایت، گفت در آخرت مردم رو چجوری میفرستن بهش تو جهنم، گفت به عقلشون نگاه کن، از هر کسی به اندازه عقلش توقع دارن. اینا خیلی تعالیم مهمی است، نشون میده آخرت مهم، آخرت عقلانی است و بر اساس عقل بنا میشه، نه فقط دنیای اسلام، آخرتش همینطوره. دنیا آخرت اصلا قابل تفکیک نیستن اصلا الا تو تفکر استدلال. فرمود عمل صالح بکنید ولو کم و به همون اندازه که میتوانید. و آخرین روایتی که براتون میخونم باز روایت بسیار زیبایی است که از باز از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود ان هذا الدين متین، این دین متین سرشته شده است، این دین محکم و تمیز کار گذاشته شده. ما درست فهمیدیم چی کار کردیم، ما درست طراحی کردیم این دین رو، این پروژه تا جایی که به ما مربوط میشد درست اجرا شده. این نهاد دین متین، این دین متین و محکم و تمیز کار شده تا جایی که به ما مربوط شده، یعنی به خدا و پیامبرش و به اهل بیت پیامبر که مفسرین دین هم. تا خود زمان هم یاده میگفتن آقا دین به قرائت ما میگیم، یعنی خود پیامبر فرمود و قرآن فرمود، دین به قرائت اهل بیت پیامبر نه به قرائت دیگه. پیامبر فرمود که دین درست کار گذاشته شده. فاوقل فیه برف، با رفاقت دین بورزید، رفیق باشید هم با دین هم با خودت. افراط و تفریطی نباید بود، فشار به در و دیوار نباید وارد، فشار رو خودت وارد نیار. دین همونه که هست، به تو گفته ظرفیتت اینقدر، توقع ما از تو همینقدر، ظرفیتت اینقدر پایینتره، از تو توقع ما کمتره، ظرفیتت بیشتره. بلذا توقع خدا از ثروتمند فرق میکنه با توقعش از فقیر، یعنی تکلیف آدمی که تو خونه ثروتمند به دنیا آمده با تکلیف کسی که تو خونه فقیر به دنیا آمده فرق میکنه، تکلیف کسی که حافظه و استعدادش و ضریب هوشیش بالاست با تکلیف کسی که ضریب هوشیش پایینه، حافظش ضعیفه، با هم فرق میکنه. تکلیف اونی که زور بازو داره با اونی که نداره، تکلیف اونی که نفوذ کلمه داره با اونی که نداره، تکلیف اونی که عالمه با اونی که جاهله، اینا با هم متساوی نیست. تکلیف نگاه میکنه آقا تو به اندازه‌ای که قدرت تأثیرگذاری داری تو جامعه، قدرت، ثروت، هوش، به همون اندازه مسئولی. بلکه یه روایت از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود در قیامت یقه بعضی از ثروتمندا رو میگیرن، بعد نگاه میکنه میبینه در کتاب نفس او و در نامه عمل او نوشتن مثلا چقدر زنا، چقدر رشوه، چقدر فلان. بعد میگه آقا من کی قرار کردم؟ میگه تو باعث این کارا شدی، تو شهر تو، تو محل تو، تو خونه تو، محیطی که بودی، دختر پسر جوانی بودن که باید ازدواج میکردن، به خاطر فقر نتونستن ازدواج کنن و به خاطر فقر فکری و تربیتی تن به زنا دادن، تو در اون زنا شریکی، اون زنا رو به پای تو هم نوشتن، میگه تو رسیدگی نکردی، فرزند یه خانواده فقیر دچار انواع معصیت ها و فساد ها و ظلم ها شد، افتاد تو باند مواد مخدر، از دیوار کسی بالا رفت. فرمود او تو در تمام این دزدی ها و جنایت ها شریکی، برای که تو فاصله های طبقاتی رو تو جامعه دیدی و سکوت کردی و تحمل کردی. تو با فقر و با فاصله طبقاتی میتونی به اندازه خودت مبارزه کنی و نکردی، و او به خاطر فقر و به خاطر جهل در معصیت و در فساد و در ظلم افتاد. اونا همه رو به پای تو هم نوشتی. اینجوری است، یعنی اصلا نگاه نمی. یک روایت دیگه از پیامبر نقل شده، این روایت امام صادق هم نقل شده که فرمود، این روایت خواهش من دقت کن خیلی جالبه و مهمه و خطرناکه، یعنی واقعا هشدار دهنده است، یقه‌گیره. فرمود در جامعه هیچ انسانی فقیر و گرسنه و برهنه نمی شود الا به ذنوب الاغنیا، مگر آن که گناه آن را به گردن سرمایه داران اون جامعه می نویسند. هر کس تو جامعه اسلامی برهنه و گرسنه و بیخانمان و فقیر است، ثروتمندان و سرمایه داران اون جامعه در برابر اون مسئولند، همونطور که دولت مردان و دولتی ها هم و صاحبان قدرت هم در برابر اون مسئولند. نمیتونه بگی من تهران بودم یا شیراز بودم و فلانجا خبری بود، من دیگه یه چیزی بهم گفتن ولی وقت نداشتم پیگیری کنم. این روایت هم از پیامبر نقل شد. برهنه نشدن، گرسنه نشدن، بی خانمان و فقیر نشدن مردم الا و کسانی و طبقاتی الا به ذنوب الاغنیا، مگر اینکه دست ثروتمندان و سرمایه‌داران اون جامعه در خون اونها به خون اونها رنگید. مسئولی تو، صاحب سرمایه بودی و باید کاری میکردی. وقت اینجا پیامبر فرمود ببینید لا تبغض الی نفسک عبادت الله، میگه حتی عبادت رو بر نفس خودت هم بیش از ظرفیت تحمیل نکن. حالا از واجبات که بگذریم، چون واجبات در حد وسع همه هست، اگر هم نیست که تکلیف نداره، اگر وضو نمیتونه بگیره تیمم بکنه، اگر ایستاده نمیتونه نشسته، در حد وسعشه. اما میگه حتی عبادت و رابطه با خدا رو، پیامبر اصلا آمده به ما رابطه با خدا رو یاد بده در درجه اول، با این وجود همین پیامبر میگه ظرفیت خودت رو لحاظ بکن، بیشتر از ظرفیتت بار خودت نکن. ما داشتیم و داریم کسایی که مثلا یه مرتبه مسلمون میشه، دعای کمیل و دعای توسل و زیارت عاشورا و روزه مستحبی و دوشنبه و پنجشنبه و نماز شب و اینا همینطور تختاز میذاره پشتش، در حالی که هنوز ظرفیت و درک اونا رو نداره، جسمشو درگیر کرده قبل از اینکه روحش و فکرش درگیر مسئله بشه. بعد یه مرتبه میبرده، وقت تخکاز باز از اون طرف راه میفته، بعد دیگه نماز واجبش هم نمیخونه، روزه واجبش هم نمیگه. این روایت پیامبر اکرم فرمود از واجبات که میگذری، مستحبات و هر کاری میخوای بکنی، اول ظرفیتشو در خودت به وجود بیار و به اندازه‌ای که میتونی به کشی بر خودت تحمیل کن. ببینید لا تبغض الی نفسک عبادت الله، حتی عبادت خدا رو یه جوری عبادت نکن بیشتر از ظرفیت خودت که نفست زده بشه و شخصیت تحملش رو نداره. به تدریج خودت رو به نقطه تکامل نزدیک کن. اینجا تکامل چیزیه که تقریبا جهشی نمیشه رفت، باید قدم به قدم بری. البته چرا جهشی هم داره، راه جهشی هم داره، مواردی که کسانی که یک شب راه هزار سال رفتن اونم هست، راه اینجوری هم هست، البته راه عمومی نیست، بعضی ها نصیبشون میشه. من یادم میاد در عملیات کربلای 4 این بچه های قواس پای محور عملیات آماده عمل شده بودن تو باطلاق های شلمچه روبروی جزیره بواریان، میخواستن از حدود 4-5 کیلومتر باطلاق و نیزار پر از طلاهای انفجاری عبور کنن. این بچه های سیجی ها خب قواس همه یک دو ماه آموزش دیده بودن، اینشون دانشجو بود، طلبه بود، هر شرط که عملی سر گذر بود، شاگرد نونوا بود، آهنگر بود، همه بودن، بوده بودن دو ماه آموزش دیده بودن در این عملیات. خب اینا شبا مشغول عبادت و روزها هم واقعا بلکه شبان روز تمرین های بسیار سختی. موقع عملیات که شب بچه ها وارد آب میخواستن بشن، دم آبی بچه های غواص همه رفتن به سجده. یه دم غروب بود، یه ساعت به غروب آفتاب تقریبا بود. این قضیه مال سال 65. بعد تمام بچه ها دست جمعی رفتن به سجده و بلند شدن. این ستون قواسا که وارد آب می شد مثل حجاج که لبیک اللهم لبیک دم می گیرن اینا دم لبیک اللهم لبیک گرفتن وارد آب شدن. اون ستونی که من کنارشون بودم که عطبی خود منم توی این بچه ها بود، تقریبا هیچ کدومشون اون شب بر نگشتن. و وصیت نامه هاشون هست، بچه های بسیار پاک باز که میگفتن نامه اینقدر، یعنی میدونستن اگه او عملیات شهید نشن بعدن هم اینقدر میومدن تا شهید بشن. این آدم هایی نبودن که بذارن جنگ تموم شد اینا بمانن، پیله بودن خلاصه. حالا بین این بچه ها من یک بند خدایی دیدم همون چند ساعت قبل از عملیات، من رسیدم این حسن ختام روزه ما باشه، رسیدم به سنگری، من دیدم این سنگر منهدم شده و قطعات یه بدنی متلاشی شده به در و دیوار سنگر ریخته. از برادرم پرسیدم که این چی بوده، اینها گفت این بچه ها دیشب شهید شده. برادر منم این قضیه رو که برای من تعریف کرد، مثلا 5-6 ساعت بعدم خودش شهید شد و جنازه‌ش رو بعد از جنگ 3-4 سال بعد آورد. ایشان میگفت که این بنده خدا کسی بود که اومدن تو لشکر اعلام کردن که ما یه ماموریتی داریم، بچه‌هایی که یه بار مصرفن بلند شد. اونایی که دیگه آماده خودشونو برای برگشتن آماده نکردن. بعد میگفت ماها بلند شد. نمیدونیم من ماموریت چیه ولی بلند شدم. خیلی بلند شد. از جمله کسی کنار ما بود میگفت چرا اصلا آماده جبهه‌ای؟ البته بعداً مؤیدای پیدا شد. این آدم بلند شد و آماده عملیات استشهادی خلاصه. بعد میگفت که دوران آموزش بود و شبا تو باتلاقای شمال آبادان اونجا آموزش میدیدن، شبای زمستان شبیه 5-6-7 ساعت بچه ها تو آب سرد، بعضی ها تب میکردن با این وجود آموزش بر نمیداشتن. میگفت بعضی از ما، بعضی بچه ها قبر کنده بودن برای خودشون و برای که انس بگیرن با مرگ و آماده بشن، و وقتی از دنیا میان یه مرتبه از یه عالمی وارد یه عالم دیگه نشن، گیج بمونن تا یه مدتی آمادگی داشته باشن. میگه بچه‌ها هر شب تو قبر مشغول نافله و عبادت و نماز قضایی ای کسی داشت اینا. یه روز تو دعای کمیل تو خط میگفت بودیم اونجا، یه مرتبه دیدیم که از بچه‌ها از همه همین بنده خدا از همه بیشتر گریه میکنن، خیلی مثلا دو آتیشه فیوزش میپره. بعد میگه که شروع کرد وسط دعای یه مرتبه شروع کرد اعتراف به گناهانش. من آدم کثیفیم، من لجنم، من بین شما ها چیکار میکنم، من نمیدونم زنا کردم، من عرق شراب خوردم، من نماز نخوندم. دیدیم این حرفای بلند شدن، دستش گرفتیم کشیدمش بیرون، گفتم آقا ما مسیحی نیستیم که تو میای اعتراف میکنی پیش کسی. کشیش ما نداریم، تو اسلام اعتراف به گناه حرامه. میدونین که یه گناه اعتراف به گناه خودش گناهه، فقط باید پیش خدا توبه کنی و اعتراف کنی، پیش مردم نباید اعتراف به گناه کسی بکن. این هم جز آموزش هاییست که پیامبر اکرم آورد، خودت با خدا خلوت کن. بعد میگه بهش گفتیم که آجون ما کشیش نیستیم آمده پیش ما اعتراف میکنی، این کار گناه هست، تو حق نداری با ما بگی، خودت جداگانه برو توبه. بعد آخرش گفتش که مثلا آمده نمیدونم چرا آمدم اینجا، یه مرتبه اینجا سرد شدن بین شما. آخه میگفت شبا که ما بچه ها لخ میشدن لباس قواسی بپوشن شبای زمستون برن تو آب سر، خب آدم خیلی حال میخواست تو آب بره. این به ما با همون لحجه لاتمنشیش به ما میگفت که میگفت من که برای ثواب و اینا نیامدم، ولی از شما جوجه ها خجالت میکشم، میبینم نصف شب میریم تو آب یخ، از خجالت شما جوجه ها من میام. بعد میگفت این میرفت دور از بقیه پشت نخلا یک دو کیلومتر اون طرفتر لباسش همیشه عوض میکرد، ما نمیفهمیدیم برای چی. روز بهش گفتم چرا میری دور، و بعد فهمیدیم تمام بدنش خالکوبیه، عکس های مستهجن و فحش های بد رو بدنش خالکوبی کرده. این رفت دور لباسش رو میکند، لباس قواسی میپوشد میامد. بعد میگه باشه مدار شما کردیم، خلاصه اون شب دیگه در دلش باز شده، گفت آقا من اصلا تا حالا نماز نخوندم تو اومد درست سالی، چی کار کنم من؟ گفتم که خب شروع کن بخون. گفت یعنی خدا من رو میبخشه؟ گفتم بله میبخشه. گفت به همین کشکی؟ گفتم از اینم کشک ده. گفتم او اسلام و خدایی که پیغمبر به ما معرفی کرده دنبال بهانه است برای بخشیدن، به شرطی که صادقانه برگه. این رو عرض کردم از این بابت که ما دیدیم کسایی که یک شبه راه هزار ساله رفتن، این راه هم میشه رفت، اما راه عمومی همینی که عرض کردم که باید رعایت ظرفیت خودمون رو بکنیم. و این همون منطقی است که نه قشریون میفهمن که بدعت ها رو اسمش سنت گذاشتن، و نه روشنفکرای سطحی لیبرال مسلک و غربگرا که میخوان از اسلام قرائت لیبرالی ارائه بدن. میگن هم حقوق بشر رو ما کشف کردیم، غافل از اینکه اینه که شما کشف کردید حقوق بشر نیست، حقوق گاو و گوسفنده، چون اونا هم همین حقوق رو دارن. خب خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید علاوه من رو. سوالاتی که اینجا رسیده اگه بخوایم به همش برسیم چند روزی باید در خدمتتون باشیم. اینجا این سقف این جلسه چقدره؟ من بدونم سقف نداره؟ بازه؟ رو بازه؟ خب سوالایی که ربطی به موضوع بحث من نداره یا کاملا سیاسی است راجبه یا اشخاصی اسم برده شدن، اینا رو من خودم سانسور میکنم. با این قرائت های مختلف که در مورد دین وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد و گفتگوهای مختلفی که میشود، اسلام ناب را چگونه میتوان شناخت؟ ببینید ما دو گروه داریم، یعنی دو تا نظریه این وسط ممکنه تر بشه که من هیچ کدومش رو قبول ندارم. یکی اون نظریه ای که بگه در اسلام، در هیچ جای اسلام مطلقا هیچ نوع اختلافی نمیشود و نباید کرد، این نظریه من قبول ندارم. یکی اون نظریه ای که میگه هیچ جای اسلام هیچ آیه و حدیثی مفاد و مضمون واضح قطعی نداره، همه جای دین سراسر متشابه و مجمل و اختلافی است. هر دوتا این تفکر غلط. اونو که ما بهش معتقدیم اینه، بخش های از اسلام که باید گفت بخش عمده اسلام، چه در باب معارف، چه در باب ارزش های اخلاقی و چه در باب احکام، بخش عمده اسلام چه در حوزه عرض کردن معارف، چه ارزش ها، چه احکام، روشن و واضح، اختلاف درش نیست بین علمایی که به منابع واحدی برای شریعت قائلن. ببینید ممکنه بین مثلا بعضی فرقه اسلام، مثلا بین شیعه و فرقه اهل سنت اختلاف باشه در اینکه منبع شریعت رو چی میدونن. مثلا ما روایاتی که از اهل بیت پیغمبر میشه اونا رو هم جز منبع شریعت میدونیم، اهل سنت اونا رو جز منبع شریعت نمیدونن. خب اینجا طبیعی است که یه جایی ممکنه اختلاف باشه. یه مورد یه روایت از امام معصوم میگه، ما میگیم آقا دین هست، اون ممکنه برسه میگه نه به نظر ما جز دین نیست، اون تعریفش از منبع شریعت با ما فرق. اما بین کسانی که منبع شریعت تعریفشون از منبع شریعت یکسان است، حتی بین خود مسلمان ها فرقه های مختلف مسلمان با هم مشترکات بسیار زیادی دارن. اغلب مفاهیم اسلامی واضح، روشن و غیر اختلافی است مگر در حد جزئیات. مثلا تو احکام فقهی عبادی، مثلا مثال میزنم در باب حج، مثلا یک مجتهدی میگه که آقا تو حج که میرید در بیت الله طواف بین رکن و مقام درسته، باید طواف بین رکن و مقام باشه. یه مجتهد میگه که نه، به نظر من برداشتی که من کردم از مثلا روایت، به نظر من طواف پشت مقام ابراهیم هم میشه تا ته دیوار، لازم نیست بین رکن و مقام باشه. این اختلافات جزئی سر این مسئله، مثلا سر نمازها، در مسئله دیگه هم همینطوره. به شما بگم اگر اختلافات بیشتری به نظرتون میرسه، یه مقداری فضای تبلیغاتی است و اینکه درست و دقیق بحث نمیشه، دعوای ژورنالیستی است و اصلا نمیذاره بحثا شفاف و دقیق پیش بره. من معتقدم اگر بحث‌های دقیق نظری روی خیلی از این مسائلی که توی 10-15 سال مورد اختلاف جناح‌های ما بوده، اگر دقیق و نظری روی مسائل بحث میشد یا بشه همین الان، بسیاری از اختلافات سیاسی اصلا دیگه موضوعیت نداره. خیلی از دعواها بحث اوزون و عنب و ایناست، یکی میگه انگور، یکی میگه اوزون، یکی میگه عنب، و به حرف هم دیگه هم گوش نمیکنن. او بخشش که منشأ نظری داره، یه بخشش هم که منشأ جنگ قدرت و مسائل مادی است دیگه، که اونم که دیگه شما اگر ثابت هم بکنی که انگور و اوزون اینا یکیه، بازم اون میگه نه یکی نیست، برای که مغروم به صرفه نیست اگه اینا یکی باشه. پس قالب مفاهیم اسلامی غیر اختلافی است الا در جزئیات. اما در اسلام، در دکترین و آموزهای اسلامی، حتما در هر سه سطح عقاید، اخلاق و احکام، ما داریم مواردی که اونا اختلافی است. چرا اختلافی است؟ یا نص صریح قطعی شرعی در موردش نیست، یعنی آیه و روایت صریحی که روایتی که سندش قطعی باشه، دلالتش هم قطعی باشه، و آیه‌ای که دلالتش قطعی باشه، یعنی به وضوح و روشن این آیه سخن گفته باشه، آیه مجمل نباشه، آیه متشابه نباشه، یا آیه که نص صریح است یا ظهور معتبر، یعنی ظاهر در یک امری و این ظهور اعتبار داره، حجت به اصطلاح اصولی، یه چنین نص یا ظهور معتبری وجود نداره، یا اصلا در این مورد سکوت شده، یعنی حتی مجمل و متشابه هم وجود نداره. در چنین مواردی جای اختلاف نظر حتما وجود داره، اما با دو تا شرط. با دو شرط میشه در حوزه‌های متشابه و مجمل دین اختلاف قرائت داشت. و باید هم اختلاف قرائت داشت اینجا. جلوی اختلاف قرائت و اجتهاد رو اینجا نباید گرفت. اون دو شرط: یک، کسی قرائت بکند و قرائت جدید ارائه بدهد که قدرت علمی و صلاحیت علمی برای قرائت رو دارد. اینم مخصوص به دین نیست، در همه حوزه های تخصصی هست. الان بنده تو حوزه تخصصی هر کدوم از شما که دارید درس میخونید یا تدریس میکنید وارد بشم بخوام یه قرائت جدید بدم، شما منطقا و اخلاقا حق دارید با اردنگی بنده رو ساکت کنید. مثلا تو به چه حق عقلی و اخلاقی وارد حوزه میشی که قدرت اظهار نظر نداری؟ کسی که از زمین شناسی هیچی نمیدونه نمیتونه یه قرائت جدید راجع به زمین شناسی بداره بکنه. تو اصلا نمیدونی محکمات این علم چی هست، قطعیاتش چیه، متد و روش اظهار نظر در این حوزه رو نمیدونی. پس اولا باید اظهار نظر بر اساس متد علمی باشه که ما تو حوزه تفکر دینی بهش میگیم اجتهاد. یعنی باید قدرت اجتهاد، مجتهد یعنی نظریه پرداز، یعنی تو باید قدرت نظریه پردازی دینی رو داشته باشی. همون دو شرطی که برای روشنفکری دینی من آوردم. شرط دوم اینه که در چارچوب همون محکمات و قطعیات اون علم یا اون دین یا اون معرفت سخن بگی و مستدل، نه که بیا یه چیزی بگه که خلاف قطعیات اون علمه. نه بگی من میخوام یه قرائت جدید در ریاضیات بدم ولی از 2 تا 5 تا شروع میکنم، از 2 تا 12 تا شروع میکنم، او 2 تا 4 تا فوقش 5 تا دیگه، 12 تا که نمیشه که. کسی که 2 تا 4 تا رو نپذیره و بگه من میخوام برخلاف یه قرائت جدید در ریاضی بدم، این قرائت جدیدی در ریاضیات یه نظریه پردازی یه ریاضیدان نیست. تو دینم ما همین رو میگیم، نه بیشتر. ما میگیم در مسائل قطعی و ضروری دین که نص قطعی شرعی است یا حکم قطعی عقلی است اصلا جای اختلاف نیست، همونطور که در ریاضیات در 2 تا 4 تا نمیشه اختلاف کرد. اما در حوزه موارد مجمل و متشابه که اختلافی است، میشود، نه اینکه میشود بلکه باید قرائت جدید داد و مجتهد از مجتهد دیگه اصلا حرام تقلید کنه. یعنی یک نظریه پرداز حتما باید به نظریه خودش عمل بکنه، یک فقیه مجتهد، یک کارشناس، منتها به دو شرط: یک، کارشناس باشی یعنی قدرت نظریه پردازی داشته باشی، بی سواد نباشی. 2، اظهار نظر تو متدیک باشه، یعنی قوانین اون رو بدونی. در حوزه دینم میگیم اگر این دو شرط رعایت شد و در یه مسئله اسلامی اختلاف قرائت پیش اومد، یعنی گفتن آقا این مسئله 4 تا نظریه وجود داره، 4 تا قرائته، اینجاست که میگیم هر 4 قرائت محترم است. دقت کردید؟ بدون این دو شرط نمیگیم هر 4 تا قرائت محترم است. اما اگه این دو شرط باشه چرا؟ نه 4 تا، 40 تا قرائت هم که باشه محترمه. اما سوال بعدی، محترمه یعنی درسته؟ نه. اگر گفتی هر 4 قرائت، هر 4 نظریه درست است، معنیش اینه که شما نسبیت اندیشی. هر 4 نظریه یا هر 40 نظریه درست نیست، اما هر 4 تا یا هر 40 تا محترم هست. چرا محترمه؟ چون هر دو شرط رو داشته و با هر دو شرط با اون صلاحیت ها اظهار نظر کرده، محترمه. خب محترمه یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق نداره جلوی اظهار نظر او رو بگیره. او حق داره نظریه خودش رو تدریس کنه، نظریه خودش رو اعلام بکنه، نظریه خودش رو عرضه بکنه و دفاع کنه از نظریه خودش. و حتی در حوزه شخصی جوری که به حقوق اجتماع تزاحم پیدا نکنه، حق دارد به نظریه خودش عمل کند، نه به نظریه دیگر. درست شد؟ این محترمه یعنی این. اما آیا درسته؟ نه. نمیشه 4 تا نظریه متفاوت و متضاد هر 4 تایش درست باشه، حتما یکیش درسته، که ما نسبی‌گرا نیستیم. یکیش درسته، اما کدام؟ هر کدوم میگن یکی از اینا. همشون هم حق اظهار نظر دارن، نظر همه هم محترمه. کدام درسته؟ ما نمیدونیم کدام درسته. اصلا بعضی از احکام هست در قیامت معلوم شد، خود قرآن هم میفرماد بعضی از مواردی که شما با هم اختلاف میکنید در قیامت معلوم خواهد شد، روشن خواهد شد. بعضی از این مسائل هست که وقتی امام زمان بیان روشن خواهد شد، ولی تا اونا نیامدن و روشن نشده، هر کسی باید به تشخیص خودش، اگر قدرت تشخیص داره، صلاحیت علمیشو داره، باید به او عمل بکنه و کسانی که او رو صاحب نظر میدونن به نظریه او عمل بکنن. مسئله اجتهاد و تقلید یعنی همین. میگه شما مقلد کی؟ منظور این کلمه، بعضی کلمه هست متاسفانه تو ادب، تو گفت ادبیات فارسی معنی بدی داره، تو ادبیات فقهی و دینی ما معنی معقولی داره. یکیش همین کلمه تقلیده. کلمه تقلید تو فرهنگ فقهی ما کلمه بدی نیست. تقلید یعنی پرسش نادان از دانا، پرسش جاهل از عالم. عقلی ترین و منطقی ترین و مشروع ترین پدیده فطری اصلا همه جای دنیا. خلافی اگر بکنی مشکل عقلی داری، خلافش اگر بکنی مشکل عقلی داری. تقلید یعنی این. مثلا کلمه تقلید تو زبان فارسی یک بار منفی داره. تقلید و مقلد و تقلیدی و اینا یه انعکاس و تنین منفی داره. شما از این تنین منفیش تو ادبیات فارسی اینجور کلمات زده نشید. بعضی کلمات دیگه ممکنه همینجوری، مثلا کلمه ولایت، کلمه قیم. مثلا قیم از کلمه های مشمعز کننده است توی ادبیات فارسی، اما قیم نمیخوایم. در حالی که تو ادبیات عرب قیم معنی بدی نداره. قیم یعنی من یقوم به، یعنی هر کی، یعنی متصدی. الان رئیس دانشگاه قیم دانشگاه میشه به معنی واقعی. مسئول تریبون قیم اون تریبونه، مسئول اون دوربین قیم دوربینه. قیم معنی بدی نداره تو ادبیات عرب. یا کلمه رعیت، مثلا حضرت امیر توی نهج البلاغه به مردم در بسیار جاها گفتن رعیت. یکی از آقایان روشن فکر برش شد بله دیگه، اسلام اینه، مردم رو رعیت میدونن، اینا مردم رو رعیت میدونن. در حالی که در فرهنگ مدرن مردم شهروندن، شهروندان مدنی، اما این رعیت میدونن. خب اینا توجه ندارن که رعیت در ادبیات عرب اصلا این معنی که تو زبان فارسی داره نداره. تو زبان فارسی رعیت در برابر ارباب، میگن ارباب و رعیت. اگه کسی گفت مردم رعیتن و حاکم ولی، میگه خب پس اینا دارن میگن تو حکومت اسلامی مردم نوکرن، حاکم و ولی امر هم اربابشونن. حضرت علی امیر گفته چه برسه بقیه. کلمه رعیت اصلا معنیش این نیست. رعیت در ادبیات عرب از رعایت میاد. رعایت رائی، به حاکم میگه رائی، یعنی کسی که باید حقوق مردم را رعایت کنه. به مردم میگه رعیت، یعنی کسانی که باید حقوقشون رعایت شدن. میبینید این کلمه ها تو ادبیات عربی یا ادبیات اسلامی با ادبیات فارسی گاهی معنیش فرق میکنه. کلمه تقلید هم همینطوره. حالا نکته بعدی، اگر وارد حوزه عمل اجتماعی شدیم چی؟ در حوزه عمل اجتماعی هم میشه به 10 تا قرائت عمل کرد؟ نه. چون اگه توی حوزه مدیریت شما بخوای به 10 تا نظری عمل بکنی، اون مدیریت نیست، اون هرج و مرجه. تو حوزه مدیریت میگیم آقا هر 10 قرائت محترم که با هر دو شرط البته عرضه شد، اما یکی از این قرائت ها عمل میشود، چون نمیشه 10 تا با هم عمل بشود. بعد بعضی همین میان هو میکنن میگن بله قرائت رسمی از دین. اصلا کلمه رسمی یعنی چی؟ اگر دارید تو حوزه نظر حرف میزنید، رسمی و غیر رسمی کلمات نظری نیستن اصلا. تو حوزه نظر ما نمیگیم این نظریه رسمی است، این نظریه غیر رسمی است. تو حوزه نظر و فکر میگیم چی؟ میگیم این نظریه مستدل است، این نظریه غیر مستدل، این نظریه درست است، این نظریه غلط است. رسمی و غیر رسمی کلمات نظری نیستن اصلا. پس تو حوزه نظر که ما انواع قرائت داریم، قرائت رسمی و غیر رسمی نداریم. ولی مثلا همون زمانی که امام رهبر این جامعه بود، خیلی از فقها و مراجع در حوزه های مسائل مختلف فردی و عبادی فتواشون با امام فرق میکرد. کسی نمیتونست بگه چون امام رهبره همه باید توی حوزه ها، تو حوزه مثلا حجشون هم مثلا باید به فتوای رهبر عمل بکنه، نه به فتوای مرجع خودشون، یا بقیه مجتهدین هم اجتهادشون و عقلشون و تشخیصشون رو تعطیل بکنن، همه بیان مقلد امام بشن. اینو نمیگفتن. گفتن آقا در حوزه هایی که تزاحم نداره، حوزه فردی است، اونجاها هر کسی به تشخیص خودش عمل کن. اما در حوزه حکومت و اجتماع هم میشه به 10 تا فتوا عمل کرد؟ میشه یک دانشگاه رو با 10 تا نظریه اداره کرد، 10 نفر ادارش بکنن؟ نمیشه. میشه توی اتاق جراحی مریض خوابیده، بعد تو تیم جراحی بگیم آقا ما تیم 6 تا عضو داره، هر تیمم قرائت خودش رو مریض پیاده کنه. هر عضوی از تیم با قرائت خودش جراحی کنه مریض رو. و این که قتله، این که جراحی نیست که، جلادیه. میتونن تیم جراحی هر کدومشون بگن آقا من نظریم اینه، من نظرم اینه، من نظرم اینه. دقت کردید؟ اما در مقام عمل، یعنی اداره اون عملیات جراحی، یک نظر یک قرائت میشه رسمی و باید عمل بشه، و الا دیوانگی و جنونه. و اون قرائت و نظریه مسئول تیم جراحی است. وقتی اونجا گفت آقا در حوزه فردی نظرات شما محترم، چون همتون کارشناسی، اما بر مقام عمل من تصمیم میگیرم. شما هم حتی اگر نظر منو قبول نداری، ولی باید با من تو عمل جراحی چی باشی؟ باید هماهنگ باشی. و لذا میگن امام، کسی که رهبری جامعه اسلامی دستشه، به حتی بقیه مجتهدین اگر فتواشون با او فرق کرد، در حوزه فردی بله، اما در حوزه حکومتی و اجتماعی همه باید به نظریه حاکم عمل بکنن، به الا هرج و مرج میشه. شما اسم اینو میدارید رسمی، خب معلومه اگر کلمه رسمی به این معناست که در مقام اداره یک قرائت باید مدیریت بکنه، بله یک قرائت، اسم شما بذارید رسمی، میخواد بذارید غیر رسمی. اما اینجا بنابراین این مغالطه است. خب اینجا چون به من با تاکید نوشتن که وقت تمام شده است، این ماضی نقلی معنیش اینه که همین الان تمام نشده، مدتی قبل‌تر تمام شده. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. در